ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 خورشیدی برابر با 11 ماه مه سال 2021 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار بریم که تازه ترین خبرها رو با خود داره. شاهین بشیری.
با سلام. وزارت خارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات ایران، اعضای برجام و آمریکا در وین گفت توافق بزرگی لازم است تا ظرف یک دوره زمانی کوتاه بتوان برجام را احیا کرد. این وزارتخانه روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر تهران به انجام تعهدات برجامی خود باز نگردد، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید درباره تمدید توافق دوجانبه فنی با یکدیگر مذاکره کنند. ایران در اردیبهشت 98 و یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از تعهدات خود در برجام عدول کرد. تهران علاوه بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی که اجازه بازرسی سرزده به بازرسان آژانس می‌دهد، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی 60% را آغاز کرده است. از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، واشنگتن از تمایل خود به بازگشت به برجام سخن گفته به شرط آنکه تهران به تعهدات خود بازگردد. در مقابل جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شده. تاکنون 4 دور مذاکره در وین برگزار شده است. سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطین را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. روز سه‌شنبه سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت‌ها در مناطق اشغالی و شرق بیت المقدس گفت نیروهای امنیتی اسرائیل باید به حق آزادی بیان و گردهمایی احترام بگذارند. پیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. صبح سه‌شنبه دبیرکل اتحادیه عرب نیز حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. عفو بین‌الملل هم برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده، اما اسرائیل میگوید نیروهای امنیتی آن برخورد مناسبی با اخلالگران فلسطینی داشتند. همزمان با افزایش تنش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل دستور داد 5000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش خود را به مراکز نظامی معرفی کنند. صبح سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا اعلام کرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات دستور داده طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان عمل کند. در اصلاحیه شورای نگهبان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت دولت، شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان و شماری از اصولگرایان قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری دیگر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت جو بایدن خواستند صراحتاً اعلام کند که توجه و تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نویسندگان این نامه تأکید کردند که منافع امنیت ملی آمریکا در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 307 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان به بیش از 75,000 نفر و شمار افرادی که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند به 2,700,000 نفر رسیده است. آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مورد تردید جدی نهادهای داخلی و بین‌المللی است. در چند هفته گذشته هیچ یک از شهرهای ایران در وضعیت آبی قرار نگرفتند، ولی تعداد شهرهای قرمز که تا دو هفته پیش نزدیک به 300 شهر بود به 46 شهر کاهش یافته است.
حالا که در جریان مهمترین خبرها قرار گرفتیم، به گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله بپردازیم. بیش از 200 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. در این باره خواهیم شنید. اعتصاب قضای سبا کرد افشاری در زندان در اعتراض به وضعیت مادرش در زندانی دیگر.
سبا از جان مایه گذاشت، اعتصاب قضا کرد. پیام روشنی داره آزادی مادرش و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی گمنام.
از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با افزایش حملات متقابل ارتش اسرائیل و فلسطینیان مسلح غزه به اهداف یکدیگر که از غروب روز دوشنبه 20 اردیبهشت آغاز شده، از یک سو اسرائیل به حماس هشدار داده که در صورت ادامه راکت پرانی بهای سنگینی خواهد پرداخت. از سوی دیگر حماس نیز به اسرائیل اخطار کرده که به محاصره حرم شریف و محله شیخ جراح پایان دهد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از طریق خط تلفن با ما همراه است. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما آخرین خبرها رو بشنویم.
خواهش میکنم. درود بر شنوندگان و وقت بخیر. امروز میشه گفت که روند رویدادها به سوی وخامت بسیار زیادی تغییر مسیر داد. اتفاقاتی رخ داد که تقریبا کمتر کسی حتی از میان رهبران و فرماندهان دو طرف تصور اون رو کرده بودن. من با آخرین مسائل شروع میکنم که ارتش اسرائیل در همین لحظات اخیر تایید کرد که یک برج دست کم 16 طبقه بلند مرتبه در درون غزه رو آمدانه هدف بمباران‌های بسیار سنگین قرار داده و این فرمان نخست وزیر اسرائیل با تایید بنی گانتس وزیر دفاع بوده که بعد از آن که ظهر امروز در حمله راکتی حماس به طرف جنوب اسرائیل دو زن کشته شدند و اسرائیل تلفات در میان شهروندان غیر نظامی خودش رو یکی عبور از خط قرمز تلقی میکنه، اینا فرمان دادن که واکنش بسیار شدیدتری و وسیعتری به غزه نشون داده بشه و الان این ساختمان بلند مرتبه آنگونه که خود رسانه های دو طرف میگن کاملا منهدم شده. هنوز معلوم نیست که شمار کشته ها و زخمی های این آخرین بمباران چقدر است. البته برخی از رسانه های اسرائیل میگن که خود اسرائیلیا قبلا به اینا اخطار دادن که از اون ساختمان بیرون برید. این از طرف اسرائیل ها که آقای نتانیاهو گفته که کاملا ما میتونیم که حملات رو به شدت افزایش بدیم. در طول امروز تا الان 480 فروند راکت از غزه از ساعت 7:30 دیشب به وقت ایران به طرف شهرهای اسرائیلی شلیک شده که دست کم 180 پرتاب ناموفق بوده و 300 راکت کما بیش یک خساراتی وارد کرده، ده ها اسرائیلی هم زخمی شدن. این در طرف اسرائیلی. در طرف فلسطینی حماس گفته که اگه اسرائیل بخواد این بمباران های جنون آمیز رو ادامه بده، ما تا همین 20 دقیقه دیگه یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران چنان حمله شدیدتری به اسرائیل خواهیم کرد که اصلا در تصورش نگنجه و برای همین بسیاری حدس میزنن که ممکن هست که حماس و حتی با یاری شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین بخوان که تل آویو رو مورد حمله قرار بدن. در باره جزئیات باید بگویم که هرچند که بحران از محله شیخ جراح و حرم شریف در بیت المقدس شروع شد، امروز یک مقدار این دو منطقه آرام بود.
خانم رام، حالا یک خبرهای جست و گریخته از انجام اقداماتی داخلی و خارجی در پیوند با این اتفاقی که داره میفته، با این نارامی ها به گوش میرسه. حالا این اقدامات چه هستن و این نارامی ها رو به کدام سمت و سو خواهند برد؟ به ویژه که جامعه جهانی به شدت نگرانه و حتی برخی خواستار خیشتنداری طرفین این ماجرا شدن.
بله، ببینید، اسرائیل مانند میشه گفت تمامی موارد پیشین، چه 2008، چه 2012، چه 2014، چه 2018، اسرائیل خودش به مصر مراجعه کرده و از سازمان اطلاعات و امنیت مصر و رئیس اون که ارتباطات حسنه و نزدیکی هم با اسرائیلی ها داره و هم با سازمان حماس داره، درخواست میانجیگری کرده. البته تنها مصر نیست، قطر هم همینطور، چون قطر هم جست گریخته با خود نتانیاهو و یوسی کوهن رئیس موساد ارتباطات بسیار نزدیکی دارن. اسرائیل هم از مصر خواسته، هم از قطر و هم سازمان ملل هم به شدت در حال تلاش هستن برای جمع کردن این مسئله. امروز نشست اتحادیه عرب برگزار شد در قاهره، هیچ نتیجه ای نداشت. نشست شب گذشته شورای امنیت رو داشتیم که نتیجه ای نداشت و حتی آمریکا اجازه نداد که یک بیانیه که اصلا قدرت اجرایی نداره صادر بشه. ولی در هر حال باید دید که تلاش‌های بین المللی تا جهت مؤثر هست. اتفاقا همین بمباران بسیار سنگینی که اسرائیل الان در غزه کرده، خود رسانه‌های اسرائیل میگن این ممکنه نشان این باشه که بحران داره کم کم فروکش میکنه و اسرائیل داره آخرین ضربات خودش رو میزنه. در عرصه داخلی اسرائیل این اگه نگیم که یک معجزه، بلکه یک موهبت برای بنیامین نتانیاهو بود که در تشکیل دولت ناکام موند و الان میتونه دوباره قدرت رهبری هم سیاسی و هم نظامی خودش رو به همه طرف ها حاکم بکنه. چه بسا که اون گروهی که داره دولت تشکیل میده گفتن که بله قربان، ما از تمام اقدامات شما پشتیبانی خواهیم کرد.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، هر آنچه که از رادیو فردا میشنوید یا هر آنچه که در کوی و برزن شما اتفاق میفته یا هر کجای دیگر که شاهد اون هستید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در موردش با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 و 13. شب و روز در اختیار شماست و بشنوید که سوگند کرد افشاری، خواهر سبا کرد افشاری، از فعالان زندانی کمپین چهارشنبه های سفید، از اعتصاب قضای خواهرش در اعتراض به وضعیت مادرشان که او هم در زندان به سر میبرد خبر داده است. مسیح علی نژاد، فعال مدنی و مؤسس کمپین چهارشنبه های سفید در آمریکا، از سبا کرد افشاری میگوید.
سبا کردافشاری یکی از جوانترین زنانیه که در زندان به خاطر آزادی خواهی زندانی شده و برای اینکه بتونه حالا مادرش رو از زندان نجات بده دست به اعتصاب قضا زده. سبا در تاریخ 11 مرداد 97 به دنبال بحران‌ها و رکود اقتصادی که تو کشور جریان پیدا کرد، وضعیت معیشتی مردم داغون شده بود، توی یک تجمع مسالمت آمیز شرکت کرد تا به گرونی اعتراض بکنه. اما خب از اونجایی که حکومت تو تمام این 40 سال گذشته هر گونه اعتراضی رو سرکوب میکنه، معترضان رو هم توی خیابون بازداشت کرد. سبا کردافشاری یکی از اونها بود. اون موقع من ویدیوی دریافت کردم که سبا کردافشاری همراه یاسمن آریانی توی ون پلیس وقتی داشتن بازداشت میشدن از خودشون فیلم گرفتن، اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه نمیخواستن گمنام بیفتن توی زندان و سرکوب بشن. با این همه 3 ماه بلا تکلیف سبا رو انداختن توی شکنجهگاه قرچک.
توسط قاضی محمد مقیسم به یک سال حبس محکوم شد. اون زمان مادرش راحله احمدی شد صدای دخترش، سکوت نکرد، هر بار رفت جلوی زندان و فریاد زد تا اینکه سبا بالاخره آزاد شد. وقتی سبا آزاد شد رنجهای زندانیان دیگر رو با چشمای خودش دید و بعد از آزادی موند توی ایران و صدای اون زندانیان گمنام رو بلندتر و بلندتر کرد. یعنی اطلاع رسانی کرد در مورد کسایی که حکم اعدام داشتن، احکام سنگین زندان داشتن و همین دوباره شد جرم دیگری برای سبا. البته سبا در دوره آزادی سکوت نکرد، به کمپین چهارشنبه سفید پیوست و اعتراض کرد به حجاب اجباری. میخواست آزادی بیان داشته باشن مردم، آزادی حیات داشته باشن، آزادی انتخاب داشته باشن. همین هم شد یه جرم دیگری و این دفعه او رو به جرم فساد و فحشا به زندان محکوم کردن. یک دختر جوان رو به 24 سال حبس محکوم کردن. مادرش راحل احمدی هم مثل مادران دادخواهی دیگه دنبال دخترش دوید، او هم حجاب از سر برداشت، او هم فریاد زندانیان رو گمنام شد. مادرش رو هم به 4 سال زندان محکوم کردن. حالا مادرش سلامتیش رو تو زندان از دست داده، با واکر را میره، یعنی امکان فلج شدنش وجود داره. سبای جوان، سبایی که خودش از بیماری معده رنج میکشه، تصمیم گرفته دست به اعتصاب قضا بزنه. کوتاه نیاد تا صداش رو به گوش رسانه‌ها، به گوش مردم، به گوش جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری برسونه که مادر بیگناهش رو از زندان بتونه آزاد بکنه، در حالی که جای خود سبا هم توی زندان نیست.
خانم علی نژاد، این موضوع انتقال سبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین و جدا کردنش از مادرش در اوین چه هست؟
یکی دیگه از مشکلاتی که سبا کردافشاری ازش رنج میکشه اینه که تبعیدش کردن. یعنی تو تاریخ 18 آذر ماه 1399 بوده که حالا به بهانه هایی که اصلا هیچ وقت اعلام هم نکردن به زندان قرچک ورامین تبعیدش کردن. یعنی مادرش راحله در اوین موند اما سبا رو از او جدا کردن. خب اینم یک نوع شکنجه محسوب میشه. یعنی در واقع خواستن با تبعید سبا دوباره او رو مورد آزار قرار بدن. همه این فشارها کافی نبود، عرصه رو تنگتر کردن، امکان ملاقات زندان به زندان رو هم ازشون گرفتن. یعنی با وجود اینکه وضعیت مادر سبا واقعا خطرناکه، از اعزام‌های درمانیش هم حتی جلوگیری کردن و با آزادی مشروط و مرخصی که حق هر زندانیه هم در مورد راحل احمدی مادر سبا مخالفت کردن. حتی این رو هم به شما بگم، زمانی که سبا کردافشاری توی زندان بود دوربین آوردن جلوش، گفتن اگر اعتراف بکنی علیه خودت، علیه کمپین ضد حجاب اجباری، علیه فعالان دیگه و بگی اشتباه کردی، ما تو رو آزاد میکنیم، اما اگر تن به اعتراف اجباری ندی ما حتما مادرت رو هم بازداشت میکنیم. در اون شرایط سبا تن به اعتراف اجباری نداد. مادرش هم همون موقع‌ها که بیرون زندان بود مصاحبه کرد، گفتش که من حاضرم برم زندان ولی غرور بچه من رو زیر پا له نکنن. سبا و مادرش هر دو جزو زنانی هستن که بارها مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن ولی از دل زندان باز هم بیانیه امضا کردن، صدای خانواده‌های کشته شدگان آبان شدن، صدای بقیه زندانیای شدن که از بیماری در زندان رنج میکشن. الان هم من فکر میکنم سازمان‌های حقوق بشری باید صدای سبا کردافشاری رو بشنون، چون وقتی که تن به اعتصاب قضا میده یعنی از جان مایه میگذاره برای اینکه میخواد روی آرمان‌های خودش بیسته و دستش رو به سمت رسانه‌های بین‌المللی، به سمت سازمان‌های بین‌المللی دراز میکنه که من مقاومت میکنم، حالا نوبت شماست که صدای منو بشنوید و اجازه ندید که قاضی مقایسه، دستگاه قضایی ایران اینگونه یک مادر و دختر رو فقط به جرم مبارزه مسالمت آمیزشون مورد آزار و شکنجه قرار بده. اگر الان در برابر سبا کردافشاری سکوت بکنیم، هر بلایی که سر او بیاد ما هم مسئولیم.
در نهایت خانم علی نژاد، خواست یا خواسته های سبا کردافشاری چه هستند؟
خواسته سبا کردافشاری روشنه. در نامه‌ای که خودش از زندان فرستاده به رنج‌هایی که کشیده اشاره کرده، به مقاومت خودش اشاره کرده، به ایستادگی خودش روی آرمان‌ها و هدف خودش اشاره کرده، ولی تأکید می‌کنه من تا روزی که وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی بهبود پیدا نکنه و تا روزی که مادرم رو آزاد نکنن دست از اعتصاب قضا بر نمی‌دارم. سبا واقعاً خودش هم بیمار هست اما علاقه‌ای نداره که در مورد بیماری خودش حرف بزنه، به خاطر اینکه این دختر تصمیم گرفته اعتراض مدنی بکنه، تصمیم گرفته صداش به گوش دنیا برسه. و برای همین هم هست که وقتی مرخصی هم اومده بود باز هم شما ازش ندیدید که در مورد وضعیت خودش حرف بزنه یا گلایه‌ای بکنه. همه حرفش سبا اینه که بجز من زندانیانی هستن که گمنام هستن و من انتخاب کردم که روی اهدافم بیستم و تلاش میکنم تا زمانی که حتی تو زندان هم هستم صدای کسانی باشم که نامی از اونها در رسانه ها برده نمیشه. سبا از جان مایه گذاشت، اعتصاب غذا کرد، پیام روشنی داره آزادی مادرش و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی گمنام.
سبا کردافشاری از فعالان زندانی کمپین چهارشنبه های سفید دست به اعتصاب قضا در زندان زده است. از مسیح علی نژاد، فعال مدنی و مؤسس این کمپین چهارشنبه های سفید می شنیدیم. اما بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادن بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
اگر حتی با احتمال بسیار کم آقای خامنه‌ای گروهی رو مأمور بازنگری قانون اساسی بکنه، فکر میکنین اعضای اون گروه کیا هستن؟ آقای جنتی، آقای علم الهدا، آقای احمد خاتمی، آقای رئیسی و یک مش قاتل دیگه. و نیک کاری سرتون در میارن که بگید نه، همون قانون اساسی قبلیه رو لطفاً برگردونید، همون اتفاقی که سال 68 افتاد. بنابراین از کوزه همان تراوت که در اوست.
مردم ایران دیگه گول بازی‌های سیاسی شما را نمی‌خورند. میدان و دیپلماسی توسط خامنه‌ای هدایت می‌شود و تماماً در تیم و زمین روسیه و چین بازی می‌کنید. جمهوری اسلامی روسیه چین نشان در ایران حاکم است.
هنرمند و هنر دوست. اگر هنرش رو ازش گرفتید، یعنی جانش رو ازش گرفتید. این کردلان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و این تنگ نظران حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عشق هنرمندان را ازشان میگیرند و هنرمندان را معنی میسازند از آن عشق و هنری که دارند، مانند عبدالوهاب شهیدی، موسیقیدان و خواننده ایرانی که تقریبا 40 سال هست عشق و هنرش را ازش گرفتند و آن را خانه نشین کرده اند. عبدالوهاب شهیدی مرد و روسیایی بر این کردلان حاکم باقی گذاشت.
شما هم نظری دارید؟ 00420221122113 و 13. بیش از 1100 عضو خانواده های اعدام شدگان دهه 60 در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین سازمان های بین المللی حقوق بشری خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان به ویژه در خاوران تهران شدند. خانواده های اعدام شدگان که عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اشاره کردند که حتی از محل دفن عزیزان خود بی اطلاع هستند و تخریب مزار اعدام شدگان دهه 60 را شکنجه جمعی بازماندگان و جنایت مضاعف علیه بشریت نامیدند. محمد شفایی که پدر، مادر، دو برادر، یک خواهر و همسر خواهرش در دهه 60 اعدام شدند درباره این نامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
رژیم حاکم بر ایران 40 ساله که داره قتل و جنایت میکنه در ایران و طبعا در ادامه 40 سال جنایتش الان اقدام به یک کار ضد انسانی و ضد بشری کرده و اونم تخریب مزار خاوران و همچنین سایر مزارهاست که از 1-2 سال پیش شروع شده بود، الان هم مزار خاورانو میخواد. طبعا این برای اینه که جنایاتی که کرده رو بپوشونه، به طور خاص با توجه به اینکه جنبش دادخواهی ابعاد گسترده تری پیدا کرده، این در صدد پوشوندن آثار جنایتش. این کاریه که رژیم از 40 سال پیش میکرده. مثلا من سال 60 که خانواده خودم رو اعدام کرد، از همون موقع حتی نمیذاش ما سنگ مزار داشته باشیم برای مزار اونها، و مستمر همون سیمانی هم که روی مزار بود رو مستمر میمدن میشکستن و تخریب میکردن، و این ادامه داشته تا بعد از 40 سال. الان میخواد اون جنایتی که در قتل عام 1367 کرد و 30,000 تن از اعضای مجاهدین و یک سری زندانیان سیاسی دیگر رو اعدام کرد رو، این آثار رو بپوشونه. ما این نامه رو به دبیر کل و مجامع بین‌المللی نوشتیم به خاطر اینکه به سرعت اقدام بکنن و پا پیش بذارن و در اولین فرصت این اقدام جنایتکاران رو متوقف بکنن، و در ادامه باید این رژیم حساب این همه کشتن و شکنجه و اعدام رو بده. واقعا این یک شکنجه روحیه برای ما که میبینیم بعد از 40 سال این رژیم همچنان داره به جنایتش ادامه میده، ولی همچنان پاسخگو نیست. این پرونده این جنایت رژیم باید بره به شورای امنیت، باید بره به دادگاه بین المللی، و ما از دبیرکل و مجامع بین المللی میخوایم که دیگه واقعا سکوت بسه و اقدام کنن برای اینکه رژیم رو بیارن پای حساب پس دادن سر این جنایتش.
از محمد شفایی درباره نامه 1100 عضو خانواده های اعدام شدگان دهه 60 میشنیدیم. محمد شفایی پدر، مادر، دو برادر، یک خواهر و همسر خواهرش در دهه 60 اعدام شدند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از روز سه‌شنبه از 21 اردیبهشت به مدت 5 روز آغاز شده است. اما آنچه این انتخابات را در مرحله کنونی در کانون توجه قرار داده، اختلاف نظر نهاد اجرایی و ناظر بر انتخابات است. همکارم محمد زرقامی از اولین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات 1400 میگوید.
آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در میان دعواهای حقوقی نهاد اجرایی و نهاد ناظر بر انتخابات، دعواهایی که خالی از ابعاد سیاسی هم نیست، اما در این میانه مجالی دوباره فراهم شده برای افرادی که با سیاست بیگانند و در دامنه برگزیدگان جمهوری اسلامی هم حضور ندارند، با این حال برای چند روزی لنز دوربین‌ها را به خود مشغول می‌کنند. ساعت 8 بامداد 21 اردیبهشت هم ساختمان بتونی وزارت کشور مرد کفن پوشی را دید با محاسنی بلند، عصای چوبی در دست و قرآنی بزرگ شبیه داستانهای اساطیری در بغل. او ماسکی از پرچم ایران بر صورت داشت و سربندی از همان جنس با شعارهای مذهبی. این پیرمرد به رسانه‌ها گفت آمده است کشور را نجات بدهد. نمونه دیگری از این دست حضور دو زن در میان ثبت نام کنندگان ساعت‌های اولیه بود. یکی با لباس مخصوص موتورسواری آمده بود و دیگری با حجاب کامل. اندکی بعد زن محجبه با اشتیاقی که در چشم‌هایش موج می‌زد خود را در برابر پرسش‌های خبرنگاران دید. پرسش‌هایی که برایش پاسخ مشخصی نداشت.
شغل من دکتری علوم سیاسی هستم. هم حقوقدانم، هم اقتصاددانم، هم رئیس هیئت سیاست هیئت کلی شرکت دارم.
شعارتون چیه؟
شعارم ما می‌توانیم چون می‌خواهیم. ما می‌خواهیم چون می‌توانیم.
یا حتی جوانی که خود را دانش آموخته علوم سیاسی معرفی می‌کرد با کراواتی که بر آن شعری از حافظ شیرازی نوشته شده بود. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به ظاهر پاسخی برای ثبت نام کنندگانی که به او گفته بودند بر اساس سن و تحصیلاتش ثبت نام او خلاف قانون است، اما با این حال ثبت نامش کردند. همه چیز از آن حکایت می کند که وزارت کشور دستور حسن روحانی را جدی گرفته و از همه مراجعه کنندگان ثبت نام می کند. دستوری که مبنایش قوانین موجود است که در انتخابات های گذشته هم اجرا می شد و با آیین‌نامه اخیر شورای نگهبان در تضاد است. آیین‌نامه اخیر این شورا داوطلبان را مکلف می‌کند که در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند و باز حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور فعالیت کرده باشند. اما این تمام آنچه شورای نگهبان در نظر گرفته نیست. در این آیین‌نامه یا ابلاغیه بر آنچه فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 و معرفی مشاوران نامیده شده هم تأکید شده است. موردی که به طور مشخص به نامزدی مثل مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب باز می‌گردد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان در پی به سرانجام نرسیدن قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و سرگردانی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به انتشار این ابلاغیه کرده باشد. جدا از این که برخی محافل خبری نزدیک به سپاه پاسداران مانند روزنامه جوان صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را محور نگاه تازه این شورا می‌دانند. به نوشته این روزنامه رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند. یعنی چه؟ لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخی به اقدام شورای نگهبان از جنبه اجرایی آن را مخل تنظیم ساختار قدرت سیاسی در ایران دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هم که گفته است در روزهای پیش رو می رود تا ثبت نام کند، شورای نگهبان را بزرگترین ناقض قانون اساسی ایران نامید. ضمن اینکه عباس علی کدخدایی هم تلویحاً وزارت کشور را تهدید کرده که مدارک ثبت نام کنندگانی را که به گفته او مورد تایید و بر اساس ابلاغیه اخیر نباشند از وزارت کشور تحویل نمی گیرد. شورای نگهبان می گوید این محدودیت ها برای همه جریان هاست. با این وجود در روز اول سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا که بسیاری او را یکی از مخاطبان این ابلاغیه می‌دانستند وارد گود شد و ثبت نام کرد.
کارهای خیر آدم باید درش سبقت بگیره و همین خاطر ما روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم.
روز اول همچنین شاهد ثبت نام محمد حسن نامی وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد هم با عقبه فعالیت نظامی در ارتش جمهوری اسلامی بودیم. هنوز اما آمدن و یا نیامدن بسیاری از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار با وجود آغاز ثبت نام‌ها در حاله ای از ابهام قرار دارد. آن هم در انتخاباتی که بنابر نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش بینی می‌شود با پایین‌ترین میزان مشارکت عمومی همراه باشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. تجربه ما ثابت کرده که بخش مهمی از کسایی که تصمیم نگرفتن و اونایی که گفتن احتمالا شرکت میکنن به این در واقع کسایی که الان معتقدن حتما شرکت میکنن میپیوندن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
آیا در روزهای آینده با اعلام نامزدی احتمالی ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف، محمد باقر قالیباف و یا علی لاریجانی انتخابات 1400 تحولات تازه‌تری را تجربه خواهد کرد؟
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 307 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان به بیش از 75,000 نفر و شمار افرادی که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند به 2,700,000 نفر رسیده است. اما آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مورد تردید جدی نهادهای داخلی و همچنین نهادهای بین المللی است. اجازه بدید که بریم و گزارش همکارم کیانوش فرید رو در این رابطه بشنویم.
در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان در ایران بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت گفت با افتخار می توانیم بگوییم که فشار حداکثری ویروس کرونا انگلیسی از روی ما برداشته شده است. به گفته آقای نمکی، ویروس جهش یافته انگلیسی از ویروس جهش یافته هندی هم چموشتر است. هرچند سازمان بهداشت جهانی امروز درباره گونه جهش یافته هندی ابراز نگرانی و اعلام کرد که این ویروس برای جهان خطرناک است و بر اساس مطالعات اولیه این گونه جهش یافته از انواع دیگر ویروس کرونا بسیار آسان‌تر سرایت می‌کند. آقای نمکی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از ویروس جهش یافته‌ای که اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شده ابراز نگرانی کرد و گفت این ویروس وحشت دارد چون بسیار مقاوم است. سعید نمکی چند روز پیش گفته بود فقط امیدوار است که آتش به دامان کل کشور نیفتد و تأکید کرد که اگر به دام ویروس هندی یا آفریقایی بیفتیم، تاب‌آوری نظام سلامت دچار مشکل می شود و از او کاری جز تمنا و التماس بر نمی آید. سعید نمکی 15 اردیبهشت ماه تأیید کرد که در کشور ده ها مورد از ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی شناسایی شده است. صحبت‌های آقای نمکی در حالی است که وزارت بهداشت ایران از ارائه آمار تفکیکی خودداری می‌کند و درستی این آمار محل تردید منابع مستقل است. وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برپایی مراسم عید فطر و تعطیلات پیش رو اشاره کرد و گفت یکی از گرفتاری‌ها همین مراسم عید فطر است، به ویژه در خوزستان که سال گذشته نیز به دلیل برپایی رسم و رسومات عید فطر پیک وحشتناکی را به وجود آوردند. آقای نمکی همچنین به استان‌های سیستان بلوچستان و استان‌های اهل تسنن اما از کردستان و کرمانشاه اشاره کرد و گفت به شدت باید مراقب مراسم عید فطر در این مناطق به خاطر ویروس جهش یافته باشیم تا برایمان دردسر تازه ایجاد نشود. آقای نمکی در حالی از برپایی مراسم عید فطر ابراز نگرانی می‌کند که برخلاف هشدارهای جامعه پزشکی پیش از این بر برپایی مراسم مذهبی و برگزاری مراسم شب‌های احیا و قدر حتی در مناطق قرمز تأکید کرده بود. و ما همچنان امروز همچون هفته‌های گذشته بیشترین خبرها حول مسئله واکسن در ایران بود. در ماه‌های گذشته انتقادهای بسیاری از دولت حسن روحانی در خصوص اقدام دیرهنگام و روند کند و غیر شفاف در خرید و توزیع واکسن کرونا شده است. حالا بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون در ایران تنها نزدیک به 2 میلیون دوز واکسن تزریق شده است و علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت خواستار تسریع در راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون شده و با انتقاد از بی‌انضباطی بعضی از دانشگاه‌ها در انجام برنامه واکسیناسیون گفته است که زودتر این بی‌انضباطی‌ها را جمع کنید و قرار نیست هر طور خواستید به هر کسی واکسن بزنید. ما باید بگوییم چه کسانی واکسن دریافت کنند. پیش از این نیز موضوع تزریق واکسن خارج از نوبت توسط مقامات مسئول به جای کادر درمانی و افراد آسیب پذیر چندین بار خبرساز شده بود، تا جایی که رسانه‌های ایران همچنان از اصطلاح واکسن خاری برای آن استفاده می‌کنند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و اما مشکلات ایران در واردات واکسن کرونا از دی ماه سال گذشته وارد مرحله تازه‌ای شده، وقتی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. محدود شدن منابع واردات واکسن به چین، روسیه و هند باعث شد تأکید بر تولید واکسن داخلی و اعلام موفقیت در آن جنبه‌های سیاسی و امنیتی حتی پررنگ‌تر از جنبه پزشکی به خود بگیرند. روز سه‌شنبه دو مراسم که دو شرکت مدعی دستجابی به تولید واکسن در آینده نزدیک برگزار کردند، در این زمینه بحث برانگیز شده است. گزارش امیر پوریا از رادیو فردا رو بشنویم.
شنبه همین هفته حسن روحانی از ضرورت تقویت واردات واکسن کرونا حرف زده بود، اما برخی مسئولان بهداشتی سه شنبه 21 اردیبهشت با تاکید بر آنچه پیشرفت مراحل آزمایشی تولید واکسن داخلی نامیدند، این ادعا را مطرح کردند که ایران دیگر نیازی به وارد کردن واکسن ندارد. رئیس جمهور ایران در آخرین ماه‌های دولت خود روز 17 اردیبهشت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به این اشاره کرد که نباید برای رسیدن واکسن داخلی به خط تولید منتظر ماند.
هر کدامی که اول برسه دست آدم باید بزن، معطل نباید بکنه که بگه حالا صبر کنم دو ماه دیگه چی میشه، یه ماه دیگه یه واکسن دیگه میرسه. اون واکسن رو باید فوری استفاده کرد.
اما روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت در مراسم رونمایی از آنچه با عنوان اولین تولید انبوه واکسن کرونا برکت در استان البرز توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت واکسن برکت به زودی به بازار می‌آید و افزود به اعتقاد او این واکسن از نظر اثر بخشی و مسئولیت تمام فاکتورهای لازم را دارد. خانم مهرز که محقق اصلی پروژه واکسن کو ایران برکت است و خود در هفته اول اردیبهشت از داوطلبان تزریق مرحله سوم آزمایشی این واکسن شده بود، به صراحت گفت با تولید این واکسن دیگر به واردات واکسن از کشورهای خارجی نیازی وجود ندارد.
این واکسنی که الان روش پار شده و جلوتر از بقیه واکسن‌ها الان این ویروس ضعیف شده است و خب تکنولوژی‌های دیگر رو الان دارن، مراحل اول حیوانیش هم انجام میده، mRNA یا همه چی، برای اینکه ما امکانات نداشتیم وگرنه دانشش رو که داریم اینجا همه جور واکسن میتونن بسازن.
صدایی که شنیدید بخشی از گفتگوی باشگاه خبرنگاران جوان با مینو مهرز بود. اما واکسنی که شرکت برکت دست به کار تولید آن شده چه مشخصاتی دارد؟ کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت.
یکی همین شرکت برکت هست که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هست. برکت از بقیه به دلیل خب در دسترس داشتن منابع مالی بیشتر تونسته بهتر از بقیه عمل بکنه، از این جهت که واردات مواد اولیه که لازم هست برای ساخت واکسن و همچنین تجهیزات تولید انبوهش رو به تازگی تونسته مقداری از چین وارد بکنه. به همین جهت که حتی اون ویروسی هم که در واقع برای کش و برای ساخت واکسن استفاده میشه هم از چین وارد کرده و شرکت سینوفارم چین بهش اون اطلاعات اولیه و در واقع اون ویروس اولیه رو داده.
همزمان انستیتو پاستور نیز مراسمی در شهر بابل برگزار کرد و روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت از طرح کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن خود خبر داد. مدیر این پروژه احسان مصطفوی در این مراسم اعلام کرد که انستیتو پاستور ایران با شرط انتقال تکنولوژی ساخت واکسن با کشور کوبا شروع به همکاری کرده است.
در اوایلی که اعلام پیروزی کردن تنها تونسته بودن اون واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنن، ولی واقعیت این هست که تولید آزمایشگاهی یک واکسن تا تولید انبوهش فاصله بسیار زیادی داره. اما شرکت‌های دیگه مثل انستو رازی و انستو پاستور همچنان با مشکلات مالی مواجه هستند و حتی مصاحبه‌های مسئولینش طی روزهای گذشته هم بیشتر این رو اذعان میکنه که در تولید انبوه مشکلات مالی مانع این شده که پیشرفت زیادی داشته باشن.
مسئولان بهداشتی در ایران در شرایطی بر روی کفایت واکسن داخلی برای واکسیناسیون مردم تاکید می‌کنند که هنوز واکسیناسیون در ایران سرعت بسیار پایینی دارد.
در گزارش همکارم شنیدیم که محدود شدن منابع واردات واکسن از چین، روسیه و هند باعث شده تا تاکید بر تولید واکسن داخلی و اعلام موفقیت در ساخت آن جنبه‌های سیاسی و امنیتی پررنگ‌تری حتی از جنبه پزشکی به خود بگیرن. عزیزان بریم و بشنویم یک تبلیغ رو.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ضمناً سری هم بزنید به radiofarda.com و هر آنچه که به دنبالش هستید اونجا بیابید و بخوانید و بشنوید. radiofarda.com با شماره تماس ما 00420221122112 و 13 است. پس خاموش نمونید و حتما دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. فرستادن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده، اونو به عهده ما بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.